به سید حمید برقعی رو به اونها میگفتیم که آیا مسیح ایران کم داد مرده را جان، جانی دوباره بردار با ما بیا به پابوس، که البته ظاهرا این اتفاق هم افتاد و برخی از اینها در انتهای مناظرات به در واقع دست و پای حضرت هم افتادن، یعنی افرادی که با دشمنی آمده بودن. درست عرض میکنم اگر که بله. این بخش مختص بفرمایید میتونیم بس رو ادامه بدیم.
عمران صابی یکی از اون افرادی بود که بعد از اینکه مناظرات مناظری با حضرت به آخر کار رسید، حضرت از استدلال‌های حضرت و اون روش اخلاق مدارانه حضرت تأثیر گرفت و اون اقناعی که باید صورت بگیره صورت گرفت، لذا در اون آخر کار به پای حضرت افتاد و مسلمان شد، به طوری که امام رضا بعد از این که عمران مسلمان شد و اعتماد حضرت رو جلب کرد، حضرت از اون به عنوان یک نیروی کادری استفاده کرد، دید فردی است که دانا، عالم و بدون تعصب و در کشف حقیقت کوشا و سائح هست، لذا حضرت او رو به عنوان یکی از شاگردان مبرز خودش قرار داد، به طوری که اگر جای مسائل و مباحث کلامی مطرح می شد از عمران می خواست که جواب پرسش های کلامی رو بده و تا حدی رسید که حضرت با اون بذل و بخشش های حضرت درهم و دینار به عمران داد. از طرفی به اصحاب خودش فرمود که به عمران لباس بدین، لباس های تمیز و مرتب. حضرت خودش لباس رو به تن عمران پوشان، اسبی به عمران صابی داد، که اینا همه بحث تشویق هست. و حتی عمران نماینده حضرت در یکی از شهرهای فکر به گمانم بلخ شد که حضرت اونو مأمور جمع‌آوری مالیات کردن.
جالب، یعنی شخصی که برای مقابله آمده بود کار به جای رسید که به نمایندگی حضرت رسید، یعنی حضرت انقدر در وجود او تأثیر گذاشتن و او انقدر تأثیر پذیرفت از حضرت که توانست منصب نمایندگی رو از حضرت امام رضا علیه السلام کسب بکنه.
بله، حضرت امام رضا در طول مناظرات هدفش فقط اسکات و اقناع مخاطب نبود، گاهی میدید فرد فردی است که صلاحیت داره بتونه جزء یکی از عالمان دینی باشه، بتونه شبهه ها رو جواب بده، لذا به فکر حضرت رسیده بود که از اینها به عنوان نیروی کازی و آموزشی خودش استفاده کنه.
بله، بسیار متشکر. آقای عباسی عزیز، ما میبینیم که در قرآن ما یک اسلوب داریم و یک روشی داریم برای مواجهه با غیر مسلمانان اهل کتاب، که شهید مطهری این رو در مباحثی که در حوزه آزادی معنوی طرح میکنن مصطفی میپردازن. آیه شریفه رو حتما شنیدید که قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اياه، ظاهرا این دعوت به در واقع توحید که وجه مشترک است، یا دعوت به مشترکات که دیگر از فنهایی بوده که ما در مناظرات میبینیم. اگر این رو هم برای ما شرح و بسط بفرمایید بسیار متشکر میشم.
بله، یکی از اصول مناظره اینه که با هیچ فردی نمیشه مناظره کرد مگر اینکه یک مشترکاتی بین این دو فرد مناظره کننده وجود داشته باشه. به عبارتی هر انسانی اگه بخواد از یه نفر سوال داشته باشه، بعد یک امر مشترک بین اونها وجود داشته باشه تا از اون امر مشترک برای رفع مشغولات استفاده بشه. حضرت لذا در مناظرات خودشون این طوری نبود که از همون ابتدا اعتقادات یک نفر مسلمان رو برای طرف مقابلش حق بالقوه فرض کنه و بگه اصل و اساس همین هست که من دارم میگم، بلکه اون مشترکات اعتقادی و دینی رو که از طریق استدلال عقلی به رفع اشکالات و به اثبات حقانیت اسلام منجر میشد اونها رو مطرح میکرد. به عنوان مثال اگر امام رضا با رئیس جالوت مناظره میکرد، از پیامبرانی که مورد اشتراک بود استفاده میکرد، از کتب مثل تورات استفاده میکرد که طرف مقابلم قبول داشت، یا به عنوان مثال اگر امام رضا با جاثلیق مناظره میکردن، از انجیل و زبور و همچنین پیامبرانی که مورد تأیید جاثلیق بودن استفاده میکردن. به عنوان مثال جاثلیق معتقد بود که کسی که مرده رو بتونه زنده کنه و نابینا رو شفا بده و شخص مبتلا به پیسی رو شفا بده، او خداست و شایسته پرستش، و لذا معتقد بود حضرت عیسی چون این اعمال انجام میداد شایسته پرستشه. حضرت برای اینکه این اختلاف موجود رو رفع کنه به اون مشترکات بین الادیانی متوسل شدن و با طرح اون مشترکات حرف جاثلیق رو رد کردن، بدین صورت که فرمودن اگر که حرف شما درست باشه یسع هم کارهای مانند حضرت عیسی انجام میدادن، حزقیل پیامبر هم همچنین، ابراهیم خلیل الرحمن، موسی بن عمران، اینها هم به کارهایی دستن در همین راستا، اما هیچ کدوم از این افراد ادعای خدایی نکردن. لذا شمای رأس جالوت یا شمای جاثلیق اگر که معتقد باشین این مطلب دلیل میشه که ما حضرت عیسی رو بپرستیم، پس بعد این افراد هم شما بپرستین.
یعنی اینجا هم حضرت طرح مشترکات کردند و از اینها استفاده کردن برای پیش برد بحثشون.
بله.
بسیار متشکرم. مهمان عزیز و ارجمند دیگری هم به جمع ما اضافه شدند و همسخنی با ایشون رو در برنامه همسخن با خورشید عرض می‌نهیم. جناب آقای دکتر رهدار، رئیس مؤسسه مطالعاتی فتوح اندیشه. جناب رهدار سلام، وقت شما بخیر، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
سلام جناب آقای فروخی،
جناب آقای رهدار، خب ما شاهد این هستیم که با وجود این که در واقع ما امام باقر علیه السلام رو داریم که در واقع ایشون باقر العلوم هستن، مذهب ما مذهب جعفری است، آقا امام جعفر صادق رو داریم که از ایشون روایات متعددی رو در کتب روایی میبینیم که نقل شده، با این حال عالم عالم محمد صلوات الله علیه رو ما آقا جد مستر رضا میبینیم که فرمودن، دلیل چیست و چرا این بزرگوار رو ما در این پایی از در واقع علم ورزی میبینیم؟
اوصافی که یا القابی که برای ائمه اطهار علیهم السلام در ادبیات شیعی استفاده میشه یه اوصافی نیست که در اعتقادات شیعی به مثلا دیگر امام یا امامان متعلق نشه.
یعنی
مثلا فرض کنید ما وقتی به امام علی علیه السلام میگیم امام مظلوم، معنیش این نیست که امام حسن علیه السلام مظلوم نیست. اگر به امام حسن مشتبه علیه السلام میگیم امام رعوف، معنیش این نیست که امام صادق امام رعوف نیست. اگر به امام صادق میگیم امام صادق، معنیش این نیست که مثلا امام رضا علیه السلام صادق نباشه. این اوصاف اوصاف همه ائمه ما هست. اما چرا برای یه امام مثلا فرض کنید که گاهی اوقات بعضی از این وصف ها بیشتر به کار میره؟ برای این هست که اون دوره اقتضای تجلی این وصف بیشتر بوده. مثلا فرض کنید ائمه ما علیهم السلام، همه امامان ما شهید شدند.
بله همه.
اما مثلا فرض کنید که برای امام حسین علیه السلام تعبیر امام شهید بیشتر به کار میده، چون نوع شهادت امام حسین علیه السلام به گونه ای بوده که انگار فقط شهادت امام میتونست بیانگر اوضاع اون زمانه باشه. در مورد امام رضا علیه السلام و وصف علم هم همین مسئله مطرحه. من یه نکته مقدماتی عرض بکنم. ببینید وقتی در نحوه مواجهه امامان معصوم با جامعه‌ای که قرار اونها رو مربیگری کنند، هدایت کنند، تأمل میکنیم، متوجه میشیم که سه مقطع رو در این خصوص میبینیم. یکی مقطع از امام علی علیه السلام تا امام باقر علیه السلامه.
بله.
اینجا مقطعی است که امامان ما رفتن سراغ مردم، از اونها خواستند که از این بزرگواران بخواهند تا براشون حرف بزنن، تا براشون مسئله بگن، مشکلات اونها رو به صورت علمی حل بکنن. اما نه اینکه جامعه رشد یافته‌ای نبوده یا از جانب مردم اقبالی برای این مطالبه امامان معصوم صورت نگرفته، یا اگر هم صورت گرفته سوالات سطحی بوده یا سوالات گاه استهزایی بوده.
بله.
معروف دیگه، امام علی علیه السلام اومد از مردم خواست که بابا از من بپرسید، من به راه‌های آسمان بیشتر از راه‌های زمین آشنا هستم، هر چه دلتون میخواد بپرسید، سلونی قبل ان تفقدونی. طرف بلند شد و با حالت استهزا پرسید، گفت حالا شما که اندازه علم دارید بگو تعداد موهای سر من چه اندازه است. خب این یه مرحله است، مرحله ایست که امام معصوم خودش رو داره عرضه میکنه برای مردم، اما مردم روش نیافته‌ای هستند و به این مطالبه امام لبه‌ای که در خور نمیگند. اصطلاحاً اینجا فاعلیت فاعل کامله،
قابلیت قابل
مثلا تو این فضا نیست. یه مرحله دومی رو داریم از زمان امام باقر علیه السلام هست تا زمان امام رضا علیه السلام. مرحله ای است که در واقع دست خود امام شیعی برای ارتباطات حد اکثری در مقایسه با دوره قبل، میگم حد اکثری ها و الا بازم محدودیت های خودشو داشته، در مقایسه با دوره قبل دست امامان معصوم برای ایجاد ارتباط حد اکثری با مردم و تبیین معارف دینی بازتر بوده. زمانه هم کمک کرده به این قضیه، یعنی دوره امام باقر و امام صادق علیه السلام دوره استرابات حکومتی هست، دولت بنی مروانی داره مرحله سقوط و زوال خودش رو داره طی میکنه و درگیری های اونا بیشتر با بین خودشونه و اصل حکومتشون رو میخواستن نگه دارن. البته از این قضیه استفاده نشه که چنان برداشت کنیم که پس توجهی یا حساسیتی به کانون خانه امام معصوم شیعی اونها نداشتند. نه، شاید مثلا تو ذهن ما باشه که آزادترین دوره برای امامان ما دوره امام صادق علیه السلام بوده، ولی نکته ای رو که میخوام بگم اگر درش دقت کنیم متوجه بشیم که حد این آزادی تا چه اندازه بوده. در دوره امام باقر تا امام رضا علیه السلام یه دوره ایست که دست امام باز بوده، معارف سنگین شده، هم زمانه کمک کرده، هم امام به صورت حد اکثری نقش آفرینی کرده. نتیجه این زمانه این شده که به لحاظ معارف و اینا اندیشه های شیعی هم تعمیق یافته و هم گسترش پیدا کرده. به لحاظ تحول در به اصطلاح انسان های زمانه عقول رشد یافته. این عقول هم عقول یعنی شاگردان امام و اینا بودن، پیروان امام، معتقدین به امام اینا بودن و هم کسانی که عرض کنم حتی ملحد بودن. پرسش های ملحدین این زمانه نسبت به پرسش های مثلا فرض کنیم ملحدین دوره قبل خیلی قوی تر شده، خیلی قوی تر شده. لذا دوره امام رضا علیه السلام که منتهای این دوره هست، انگار تجلی زحمات امام باقر علیه السلام تا امام رضاست. به طور خیلی طبیعی انگار مثلا کل این زحمات افتاده در به صورت تو جیب امام رضا علیه السلام، چون برایند کلی این زحمت شده. لذا به امام رضا علیه السلام عالم آل محمد اطلاق میشه.
یعنی من اگر درست پیام فرمایش حضرت عالی رو متوجه شده باشم و درک کرده باشم، مقصود از داری نستش که در واقع اقتضاء زمان هم در این امر تأثیر بسیار جدی داشته و یک مسیری بوده که در واقع در اون دوران این بروز و ظهور بیشتر نمود پیدا کرده.
بله، همینجور هست.
بسیار متشکرم جناب رهدار، خیلی گفتگوی خوبی بود و عالمانه و همراه با تحلیل. از اینکه ما رو همراهی کردید بسیار ممنونم و شما خداحافظی می‌کنم. گفتگو کردیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار. خب جناب عباسی، فکر میکنم که دقایق پایانی برنامه باید، گرچه بحث بسیار شیرینیه و این مناظرات با فراز و فرودهایی که داشته و اتفاقات جالبی که در اون افتاده به نظر میرسه جای کنکاش و واکاوی بیشتر داره، اما باید جنبندی نهایی رو از لسان حضرت عالی شنوا باشیم.
بله، من در فرصت پایانی فقط به همین انز اشاره بکنم که عصر امام رضا با عصری که ما در حال حاضر داریم زندگی میکنیم تشابه بسیار زیاد داره، از جهت اون شبهات فکری و اعتقادی که گسترده از کانالهای متنوع ارتباطی داره مطرح میشه. لذا این نکته رو به ما گوش زد میکنه که ما باید در مواجهه با این حجمها و این شبه پراکنی ها حتما صاحب روش و متد باشیم تا اثر گفتگوها و مناظرات به حد اعلای خودش برسه. لذا مناظرات که الان در حال حاضر در محفل‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی و مذهبی می‌بینیم از روش که ائمه داشتن، مخصوصا از روش امام رضا، فاصله بسیار زیادی داره که این مسئله را اگر جلوشو نگیریم به اختلافات و افتراقات اجتماعی منجر میشه. لذا ما اگر یه نگاه کلی به مناظرات امام رضا داشته باشیم، یعنی حضرت با توجه به اون جو فرهنگی و اجتماعی متشتتی که وجود داشت، حضرت از این شرایط استفاده بهینه کردن و روش فعالی رو داشتن و تونستن با اون مدیریت خودشون این امواج فکری رو به مرزی ببرن، به طرفی ببرن که دین اسلام رو اولا جهانی بکنن. محفلی که متشکل شده بود از افراد مسیحی، بزرگان کلامی، از هیربز اکبر، از زنادقه، لذا از این شرایط استفاده خوبی کردن و زمینه‌های فکری مسلمان‌ها رو تقویت کردن و به مباحث اسلامی عمق بخشیدن. بله. به حدی که ما بعد از امام رضا دیگه شاهد فرقه‌های نوظهور و جدید نیستیم و این نشان از عملکرد بسیار عالی بوده که امام رضا علیه السلام در مناظرات داشتن.
بسیار مشترکم جناب عباسی، مناظراتی که در اون با دشمنی آمدند و با همراهی و دستیاری خارج شدند، مناظراتی که در اون به پابوسی حضرت افتادند، بزرگانی که در واقع انتخاب شده بودند برای این مناظره، و به نظر میرسه جا داره که ما در واقع بیشتر قدر بدانیم از اون معارفی که داریم و بیشتر بهره مند شیم. بسیار متشکرم جناب عباسی از اینکه در برنامه همسخن با خورشید شرکت کردید و امیدواریم که آقای عبد المصطفی رضا به همه ما نگاه لطفی داشته باشه به واسطه این اندک کارهایی که از دستمون برمیاد در این حوزه انجام بدیم، و با این امید با حضرت عالی خداحافظی میکنم.
متشکرم، ممنون، لطف کردید.
بسیار متشکرم که همسخن با خورشید رو همراهی کردید و آرزو میکنم که به زودی زود توفیق زیارت آقا علی ابن موسی رضا روزی همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو بشه و ما رو از لایه خیرتون فراموش نکنید. متشکر و خدا نگهدار.
اربعین در رادیو اربعین
هر میزنم تا کربلا،
اینجا از حرمت حرم میگویی،
از حرمت ماه سفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم،
قدم به حریم حرم میگذاری با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ری رضا
به بسم الله الرحمن الرحیم این عشق به حسین یه یقین به هر
قانیتش نیتی خواهد
نیتی خواهد
اربعین در
رادیو اربعین رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر
کربلا کربلا ما داریم میاییم
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز
ایران صدا دات آر
رادیو اربعین
یعنی تموم سال و همیشه بیقرارم برای
چه غباری از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
ای حرمت من جای در ماندگان دور ملان از در و را
با خواهرم تلفنی حرف می زدم. اونم بعد مدت‌های طولانی بهم گفت می‌خواد یکی دو روزه بره مشهد زیارت امام رضا. بهش گفتم خوش به حالت مینا که هر وقت اراده می‌کنی می‌تونی با یه چش به هم زدن خودتو برسونی به آقا. گفت آره خب، ولی تو هم اگه بخوای خب می‌تونی. راست می‌گفت. اما آقا حداقل تو می‌دونی که نمیشه. تعارف که نداریم با هم. شاید یکی برگرده بگه تو اگه بخوای کاربار تو هر جور که شده ردیف میکنی و میتونی بری، خودت نمیری. اما آقا تو که بهتر از هر کسی میدونی جدی جدی نمیشه. چون از وضعیت خودم خبر داشتم به خواهرم مینا گفتم مینا تا رسیدی مشهد چشمت که به گنبدای طلایی امام رضا افتاد شماره منو بگیر. باشه، قول دادی یا؟ اونم گفت باشه چشم. یه روز که سر کار بودم تلفنم زنگ خورد. زنگ پشت زنگ. قلب خودم و تلفنم داشت از جا کنده میشد. کلید سبز تلفنو فشار دادم. گفتم
بله بفرمایید.
مینا بود، خواهرم. گفت داداش من اینجا روبروی گنبد طلایی آقا امام رضا.
وای خدای من چقدر زود گذشت.
هر دو داشتیم گریه میکردیم. تو اونجا بودی و ما رو میدیدی. من از پای تلفن، خواهرمم که در حضور تو. چقدر دلتنگت بودم برای تو و هوای حرمت. از خودم دلخور بودم. به این فکر میکردم اگه تو سنگ صبور ما نبودی آقا جون، الهی قربونت برم، ما چطوری این همه حرف و این همه سخن و این همه درد و دل و توی دلمون نگه میداشتیم و دم نمیزدیم. آخه چطوری؟ من حتی از این دور توی خلوتم توی دلم با تو حرف میزنم. آره با تو حرف میزنم. بنده خدا
اونایی که کسی رو ندارن، برای اینکه حتی یک دقیقه حرفاشون رو بشنوه. من اون روز پشت تلفن ازت خواستم دامن خواهرم رو سبز کنی. یادت آقا؟ حالا از اون روز 2 سال گذشته و تو چه عاشقانه آرزومو برآورده کردی. کاش اون روز بعد از اون آرزو اینم ازت میخواستم که بتونم پامو بذارم تو خاک مشهد، تو شهر خودم. کاش خواسته بودم. اما حقیقتش پشیمون نیستم، نه نیستم. من از همین جا تو را عبادت میکنم و آرزوامو با تو در میون میذارم. همه چیمم از خودت میخوام. چقدر شرمنده تو هم یا امام. ای کاش یه روز حداقل از خجالت و شرمندگی در بیام. من احساس میکنم تو این همه مدت هیچ وقت ادای دین نکردم. میخوام همین الان قدمی بردارم به سمتت، فقط برای شکرگزاری، نه فقط آرزو کردن. التماس دعا دارم یا امام رضا.
من غریبم، تو غریب الغربایی، بیشتر از همه تو حرف دل من میگیری. یا غریب الغربا، آشنای من توی تو.
کنار زریت که میام خیلی آرومم مثل همیشه، اما ازت میخوام که تو دستگیرم باشی تو این دنیای دل گرفته ها.
از روایت عیون، عیون اخبار رضا استفاده میشه، زهر اون چنان شدید بود که حضرت 50 مرتبه از جا بلند شدن و نشستن زمین. قام 50، 50 مرتبه حضرت بلند شدن و نشستن. زهر کاری بوده. نزدیک ظهر حضرت رو زهر دادن و بعد از ظهر حضرت از دنیا رفتن. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا. لحظه آخر چشمش به در بود. ابا سلط میگوید گویا انتظار میکشید. یه وقت دیدم یا آقازاده‌ای وسط منزله. گفتم آقا جون در خانه بسته بود. فرمود اون کسی که از مدینه مرو تا اینجا آورد میتواند از در بسته هم وارد کند. چو روزگار حیات پدر به سر آید، خوش است آن که پسر بر سر پدر آید. ولی چه می گذرد در زمان بر پدری که وقت دادن جان بر سر پسر آید. در توس پسر به بالین پدر آمد، اما کربلا پدر به بالین پسر آمد. یه نگاهی کرد به اون فرق شکافته، ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. به اون بدن قطعه قطعه که قطعوه به سیوف همه اربن اربو، یه مرتبه خم شد و صورت به صورت علی گذار. على الدنيا بعدك العفا ما أجراهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول.
وقتتون بخیر باشه دوستان. رسیدیم به ساعت 8 صبح و شما رادیو گفتگو رو میشنوید. راه روشن تقدیم به شما.
موسیقی